اولی لحظات نیمه شب، نیمه شب رو پشت سر میذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، به ویژه اون دسته که در ایران هستید و اولین لحظات روز شنبه 25 شهریور رو با ما سهیم هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، تازه ترین گزارش ها درباره شمار مجروحان انفجار در مترو لندن حاکی از زخمی شدن 29 نفر در این حادثه است. به گفته پلیس جان هیچ یک از آنان در خطر نیست. قبلا شمار مجروحان 22 نفر اعلام شده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس بریتانیا این انفجار را اقدام تروریستی تلقی می کند و عملیات برای یافتن و دستگیری عامل یا عاملان آن جریان دارد. به گفته پلیس بمبی که باعث انفجار در یکی از واگن‌های متروی لندن شد دست ساز بوده است. با احتساب این انفجار بریتانیا در سال جاری با 5 حمله‌ای که تروریستی دانسته شدن روبرو بوده که در مجموع 36 کشته بر جای گذاشته است. امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی روز جمعه در برلین با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار و گفتگو کرد و سپس رهسپار فرانسه شد. شیخ تمیم روز پنجشنبه نیز در آنکارا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار کرده بود. این نخستین سفر خارجی امیر قطر پس از بحران میان این کشور با عربستان سعودی و متحدانش است. خانم مرکل با ابراز نگرانی از ادامه این بحران خواستار گفتگوهای دیپلماتیک برای حل مسئله شد. امیر قطر در نشست خبری مشترک با خانم مرکل آمادگی کشورش را برای گفتگو اعلام کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز روز جمعه پس از مذاکره با امیر قطر خواهان پایان یافتن تحریم‌های این کشور شد. عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات متحده عربی حدود 100 روز پیش روابط خود را با قطر قطع کردند و 13 شرط برای از سرگیری روابط قائل شدند. قطع روابط با ایران، بستن شبکه تلویزیونی الجزیره و قطع روابط با گروه‌هایی که تروریستی خوانده شدند از جمله این شرط هاست. رسانه‌های اسرائیل روز جمعه به نقل از یک ارزیابی نظامی امنیتی این کشور خبر دادند که ایران کمک به سازمان حزب الله لبنان را 4 برابر کرده است. بر اساس گزارش جروزالم پست، این بررسی نظامی امنیتی مبلغ کمک مالی سالانه ایران به حزب الله لبنان را که 200 میلیون دلار ارزیابی می‌شد، اکنون 830 میلیون دلار ارزیابی کرده است. این ارزیابی میگوید که ایران همچنین صدها میلیون دلار دیگر در عراق، سوریه و یمن هزینه کرده است و سالانه 60 تا 70 میلیون دلار نیز به سازمانهای فلسطینی در غزه کمک میکند. ارزیابی ارتش اسرائیل روز پنجشنبه در پایان رزمایش نظامی گسترده این کشور منتشر شد. به گفته فرماندهان نظامی اسرائیل، هدف اصلی این رزمایش کم سابقه عملیات جنگی در برابر حزب الله بوده است. نخست وزیر اسرائیل بارها از آنچه که حضور فزاینده نظامی ایران و حزب الله در نزدیکی مرز سوریه و اسرائیل نامیده ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه توافق کردند که مذاکرات با کره شمالی باید از سر گرفته شود. خبرگزاری فرانسه به نقل از کاخ کرملین گزارش داد که در پی شلیک موشک توسط کره شمالی، رهبران دو کشور روسیه و فرانسه با هم تلفنی گفتگو کردند. در بیانیه کرملین آمده است که رهبران دو کشور هم نظرند که نباید به تنش موجود دامن زد. کره شمالی بدون توجه به تحریم‌های سازمان ملل متحد صبح جمعه موشک بالیستیکی شلیک کرد که پس از طی 3700 کیلومتر و عبور از فراز ژاپن در دریا فرود آمد. این دوربردترین موشکی است که کره شمالی تا به حال شلیک کرده است. بیانیه کرملین می‌افزاید که آقای پوتین و آقای مکرون معتقدند بحران موجود باید از طریق سیاسی و از راه مذاکرات دیپلماتیک حل شود. ناسا اعلام کرد که روز جمعه آخرین پیام‌ها را از فضاپیمای کاسینی دریافت کرده و با سقوط این سفینه بر روی سیاره کیوان مأموریت 20 ساله‌اش به پایان رسیده است. فضاپیمای کاسینی که در سال 1997 زمین را ترک کرده بود، نخستین سفینه‌ای بود که در مدار سیاره کیوان یا زحل قرار گرفت. این فضاپیما در مدت مأموریتش تصاویر بیشماری از سیاره کیوان و اقمارش به زمین فرستاد.
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود و آخرین اخبار ایران و جهان. اما بشنوید گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله یک ساعت یعنی به شب. با پرتاب دومین موشک کره شمالی بر فراز ژاپن، آمریکا خواستار اقدام چین و روسیه برای مهار پیونگیانگ شد. آیا دولت آمریکا تا نیمه ماه آینده میلادی پایبندی ایران به برجام را تایید می کند؟
از نو شروع کردن ممکن نیست، ولی ایشون میتونه به اروپایی‌ها فشار بیاره که یه دور جدیدی از مذاکرات رو با جمهوری اسلامی آغاز کنن.
و اختلافات بین دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان آن کشور بر سر برگزاری همه پرسی استقلال کردستان بالا گرفته.
تا همین الان آقای بارزانی رفراندوم رو قانونی میدونه، میگه مربوط به خود کردها است.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. به دنبال پرتاب دومین موشک بالستیک کره شمالی بر فراز ژاپن، آمریکا از چین و روسیه خواسته است اقدامات مستقیم با هدف مهار کردن کره شمالی انجام دهند. وزیر امور خارجه آمریکا رکس تیلرسون در بیانیه‌ای چین را عرضه کننده بیشتر نفت مورد نیاز کره شمالی و روسیه را عمده ترین کارفرمای عرصه کار اجباری کره شمالی خوانده و افزوده است چین و روسیه باید نابردباری خود از این پرتاب‌های موشکی به گفته او بی‌پروا را با اتخاذ اقدامات مستقیم خودشان نشان دهند. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
بیانیه وزیر امور خارجه آمریکا رکس تیلرسون در حالی بیرون آمد که شورای امنیت ملل متحد جلسه اضطراری در مورد این تازه‌ترین پرتاب موشکی کره شمالی را برنامه ریزی کرده است. در پکن سخنگوی وزارت امور خارجه چین هوا چون یینگ در یک جلسه خبری مخالفت چین با تخطی کره شمالی از قطعنامه شورای امنیت ملل متحد و استفادهش از تکنولوژی موشکی برای پرتاب موشک‌های بالستیک را ابراز داشت و وضعیت جاری شبه جزیره کره را همچنان پیچیده، حساس و غم‌انگیز خواند. وی طرف‌های مربوطه را به خیشتنداری دعوت و به آنها تاکید کرد هیچ گونه اقدامات دیگری که ممکن است وضعیت در شبه جزیره کره و منطقه را بدتر کند صورت ندهند. در مسکو سخنگوی ریاست جمهوری روسیه دمیتری پسکوف روز جمعه در جریان جلسه خبری تلفنی روزانه‌اش با خبرنگاران ضمن ابراز نگرانی عمیق روسیه از پرتاب‌های موشکی اخیر کره شمالی که آنها را تحریک‌آمیز و موجب افزایش بیشتر تنش در شبه جزیره کره خواند، گفت که چنین اقدامات مداومی را قاطعانه محکوم می‌کنند. به گفته مقامات آمریکا و کره جنوبی، پرتاب موشک بالستیک کره شمالی در صبح جمعه به حدی دور رفت که به جزیره گوام، جزو قلمروی ایالات متحده در اقیانوس آرام رسید، گرچه عملاً هرگز قلمروی ایالات متحده را تهدید نکرد و با عبور از جزیره شمالی هوکایدو ژاپن به داخل اقیانوس آرام افتاد. در توکیو نخست وزیر ژاپن شینزو آبه روز جمعه به خبرنگاران گفت که کره شمالی اراده قوی یک جامعه بین المللی متحد را پایمال کرده که خواهان یک راه حل صلح‌آمیز طبق قطعنامه ملل متحد است. وی با بیان اینکه قطعا نمیتوانند این تحریکات را بپذیرند خواهان نشست اضطراری شورای امنیت ملل متحد شد و گفت جامعه بین المللی نیاز است جمع شود و پیام روشنی به کره شمالی بفرستد که با اعمالش دارد صلح جهانی را تهدید میکند. وزیر دفاع ژاپن ایتسانوری اونودرا نیز روز جمعه در یک نشست خبری با اشاره به مسافت 3700 کیلومتری که موشک کره شمالی طی کرد گفت که پیونگیانگ نشان داده قادر است به گوام در 3400 کیلومتری اش دست یابد.
ژاپن
در سئول، رئیس جمهوری کره جنوبی مون جای این روز جمعه در نشست شورای امنیت ملی کشور گفتگو در چنین وضعیتی را غیر ممکن دانست و گفت تحریمات و فشار بین المللی سخت‌تر خواهد شد تا کره شمالی را وادار به گام نهادن در مسیر یک گفتگوی واقعی کند. در کامبرا، نخست وزیر استرالیا مالکوم ترنبول روز جمعه در یک نشست خبری تازه‌ترین پرتاب موشکی کره شمالی و آنچرا که پرخاش‌های خشن تبلیغاتی پیونگیانگ در تهدید ژاپن و ایالات متحده در شامگاه پنجشنبه خواند، نشانگر کارکرد تحریمات دانست و گفت با وجود منتقدان بسیار، شورای امنیت ملل متحد با تشدید تحریمات واردات نفت به کره شمالی را به طور چشمگیری محدود کرده، 90% صادرات معلوم شدهشان ممنوع شده و به تعبیر وی پیچ‌های اقتصادی روی کره شمالی سفت می‌شوند.
90% of their disclosed exports are being prohibited, so the economic screws are tightening on North Korea.
در پیونگیانگ، تلویزیون دولتی کره شمالی پنج شنبه در جریان یک بولتن خبری گفت آغاز نقل قول 4 جزیره مجموع الجزایر ژاپن باید با بمب هسته‌ای در دریا غرق شوند. ژاپن دیگر نیاز نیست در نزدیکی وجود داشته باشد. پایان نقل قول. کره شمالی قبلا نیز در 29 اوت هفته شهریور موشک بالستیک دیگری را در مسیر مشابه پرتاب کرده بود که با عبور از جزیره هوکایدوی ژاپن در اقیانوس آرام فرود آمده بود. شورای امنیت ملل متحد که اخیراً به اتفاق آرا تحریمات علیه کره شمالی را تشدید کرد، به درخواست توکیو و واشنگتن جمعه در نیویورک تشکیل جلسه می‌دهد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است که ایران با اقدامات خود روح برجام را نادیده می‌گیرد. همزمان بر اساس اعلام وزارت خارجه آمریکا، واشنگتن همچنان به تعلیق تحریم‌های مربوط به توافق هسته‌ای ایران ادامه خواهد داد. حال این پرسش مطرح است که آقای ترامپ و یا دولت او در نیمه ماه اکتبر و در پایان فرصت 90 روزه در گزارش به کنگره آمریکا آیا پایبندی ایران به برجام را تایید خواهد کرد یا خیر. در این زمینه بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
در همان حال که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که واشنگتن همچنان به تعلیق تحریم‌های مربوط به توافق هسته‌ای ایران ادامه خواهد داد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان سفر به ایالت فلوریدا به خبرنگاران گفته است که عملکرد ایران زیر پا گذاشتن روح توافق هسته‌ای است و دولت او این رفتار را بر نمی‌تابد. قرار است در نیمه اکتبر پس از پایان یک دوره 90 روزه دولت آمریکا بار دیگر به کنگره آن کشور گزارش دهد که ایران به برنامه جامع اقدام مشترک برجام پایبند بوده یا نه. آقای ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اینکه آیا او پایبندی ایران به برجام را تایید خواهد کرد یا نه، گفته است به زودی خواهید دید. یک روز پیش از این 80 کارشناس هسته‌ای و چهره‌های علمی و دانشگاهی در بیانیه از دولت دونالد ترامپ خواستند که توافق ایران و 6 قدرت جهانی برای محدود کردن فعالیت‌های اتمی تهران و برچیدن تحریم‌های مربوط به آن را کنار نگذارد. مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی و بین الملل در آلمان، به رادیو فردا می‌گوید رئیس جمهوری آمریکا در نیمه اکتبر برای امضای گزارش مربوط به پایبندی یا عدم پایبندی ایران به برجام شرط و شروطی تعیین خواهد کرد.
به نظر من آقای ترامپ در ماه اکتبر هم امضا خواهند کرد. ایشون شرط‌هایی خواهند گذاشت برای دور بعدی، فکر می‌کنم که یکی از اینا این خواهد بود که این دوران محدود 8 ساله و 10 ساله محدود کردن کل برنامه اتمی ایران گسترده تر بشه، نامحدود باشه یا 30 ساله باشه. چیزهایی از این دست رو خواهند گفت و مقداری هم مسائلی که مربوط به سیاست های جمهوری اسلامی در منطقه میشه میارن که اونها مستقیما مربوط به برجام نیست. آقای ترامپ معتقد هست که جمهوری اسلامی در برجام تعهد کرده که به صلح و ثبات در منطقه کمک بکنه و کارهایی که انجام میده برعکس است. این مسائل ولی مستقیما در معاهده جایی در بندی آورده نشده، یک مسئله عمومی هست که در مقدمه رو صحبت شده. به همین دلیل هم از نو شروع کردن ممکن نیست، ولی ایشون میتونه به اروپایی‌ها فشار بیاره که یه دور جدیدی از مذاکرات رو با جمهوری اسلامی آغاز کنن و جمهوری اسلامی این رو نخواهد پذیرفت. الان اروپا هم در شرایطی نیست که وضع بغرنجی که در این خاورمیانه هست بخواد تشدید بکنه.
از سوی دیگر هدر ناورد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره تعلیق مجدد تحریم‌های هسته‌ای ایران از سوی واشنگتن گفته است که دولت برای حفظ برخی انعطاف‌پذیری‌ها تعلیق تحریم‌ها را تایید کرده است. خانم ناورد در همان حال تصریح کرده که حذف برخی از این تحریم‌ها نباید به عنوان نشانه‌ای از موضع دونالد ترامپ یا دولت آمریکا در قبال ایران یا تایید برخی رفتارها و عملکرد تهران تعبیر شود. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در لندن میگوید
دولت ترامپ با توافق اتمی روی موافق نداره. شخص او در دوره انتخابات رئیس جمهوری اون رو به عنوان یک معامله بد معرفی کرده و کسانی در منطقه هستند که از این موضع آقای ترامپ دفاع میکنند. حالا برای بیرون رفتن از توافق با دو مشکل روبروسی که گزارش های هفتگانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که پایبندی جمهوری اسلامی رو به توافق نشون میده و همینطور مخالفت کشورهای اروپایی که ایران رو به هر حال یک مشتری تجارتی خودشون میدونن و به نوعی علاقمند به حفظ چارچوب برجام هستن.
روز پنجشنبه 23 شهریور وزارت خزانه داری آمریکا 11 نهاد و شخصیت حقیقی در ایران را تحریم کرد. هدف از این تحریم ها مقابله با برنامه موشکی سپاه پاسداران، فعالیت های نیروی قدس سپاه در خارج از ایران و حملات سایبری علیه ایالات متحده آمریکا عنوان شده است. ایران به تحریم 11 شرکت و شخص حقیقی واکنشی نشان نداده است، اما برخی امامان جمعه و نمایندگان مجلس بار دیگر گفتند که دسترسی به مراکز نظامی ایران خط قرمز نظام است. امروز جمعه 24 شهریور به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته است کمیته نظارت بر برجام به زودی پاسخ محکم و قاطعی به اقدام اخیر آمریکا خواهد داد. مهران براتی تحلیلگر مسائل بین الملل میگوید حضور سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در منطقه مسئله اصلی دولت دونالد ترامپ است.
مسئله اصلی آقای ترامپ با جمهوری اسلامی مسئله برجام و مسئله هسته‌ای نیست، بلکه مسئله حضور سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در منطقه است. در سوریه هست، در عراق هست، در لبنان هست، الان هم در بلندی‌های جولان هم مرز با اسرائیل هست. به هر صورت ایران دارای یک موضع به اصطلاح قدرت منطقه‌ای هست. قدرت منطقه‌ای معنیش همیشه این هست که یک کشوری که قدرت بزرگ منطقه‌ای است میتونه خاص خودش رو تحمیل بکنه به یکی از این کشورها و چند کشورها تعیین سیاست بکنه. این مسئله رو آمریکا پذیرا نیست و به همین دلیل همه زور و فشارش رو خواهد گذاشت در جهت تضعیف سپاه پاسداران و نیروهایی که با اون مربوطن.
در روزهای اخیر خبرهای زد و نقیض و یا گمانه‌زنی‌هایی در مورد دیدار احتمالی وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف با رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا در محافل سیاسی و رسانه‌ای ایران منتشر شده است. امروز جمعه 24 شهریور بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران به خبرگزاری ایسنا گفت نه برنامه‌ای برای دیدار دو طرف ریخته شده و نه آمریکا چنین خواستی داشته است. با این وصف بر اساس گزارش‌ها احتمال آن هست که دو مقام بدون برنامه‌ریزی رو در رو قرار گیرند. در همین حال آقای قاسمی اعلام کرده که محمد جواد ظریف قرار است با اعضای 5 به علاوه 1 و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار داشته باشد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بانک مرکزی ایران گزیده آمارهای اقتصادی در تیر ماه امسال را منتشر کرد. در این گزیده آمارهای اقتصادی خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی و همچنین حساب و کتاب‌های مربوط به حوزه‌های پولی، مالی و بانکی اعلام می‌شود. بر اساس این گزارش متوسط قیمت دلار در بازار آزاد ایران در تیر ماه حدود 3780 تومان بود. آرش حسنیا و جزئیات بیشتر این گزارش.
آنطور که بانک مرکزی ایران اعلام کرده، رقم نقدینگی در پایان تیر ماه امسال به بیش از 1333 تریلیون تومان رسید. برای اینکه تصوری داشته باشید که از چه عددی سخن می‌گوییم، صحبت بر سر عددی است 17 رقمی. این 13 میلیون و 337 هزار میلیارد تومان رقم نقدینگی در مقایسه با تیر ماه پارسال رشدی بیش از 23% را تجربه کرده است. نرخ رشد نقدینگی در 4 ماه نخست امسال هم شتابی افزون بر 6% داشته است. افزایش به نسبت قابل توجه نرخ رشد نقدینگی در فاصله یک ساله تیر ماه پارسال تا تیر ماه امسال اگرچه کمتر از دوره‌های ما قبل بوده، اما همچنان رقم بالایی تلقی می‌شود. با این حال در همین دوره زمانی نرخ تورم کاهشی بوده یا دست کم افزایش معناداری نداشته است. حرکت غیر همسوی نقدینگی و تورم از جمله پرسش‌های کارشناسان اقتصادی است که آنها را وامی دارد بپرسند چنین امری چگونه میسر شده است، چرا که به طور معمول افزایش نرخ رشد نقدینگی منجر به رشد تورم نیز می‌شود. مسئولان بانک مرکزی ایران تا به حال چندین بار این تعارض رفتاری افزایش نقدینگی و همزمان با آن کاهش یا ثبات نرخ تورم را تلاش کردند تا پاسخ دهند. آنها بر این باورند که این تعارض حاصل از بین رفتن نسبی پیوستگی این دو شاخص با یکدیگر است و البته در مواردی آن را نتیجه تغییر ترکیب نقدینگی طی این سالها می دانند. به این معنا که اگرچه نقدینگی در سالهای اخیر افزایش داشته، اما عمده رشد نقدینگی حاصل افزایش شبه پول به معنی سپرده های بانکی بوده که آثار تورمی آن کمتر از رشد پول است و این اثر کمتر تورمی نیز با تأخیر بر اقتصاد اثر می گذارد. دیگر شاخصی که در گزارش بانک مرکزی از وضعیت پولی و مالی اقتصاد ایران در تیر ماه امسال منتشر شده است، وضعیت بدهی دولت به شبکه بانکی است. بر این اساس، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی از تیر ماه پارسال به تیر ماه امسال حدود 29% رشد کرده که با برنامه دولت برای پرداخت بدهی‌های خود به شبکه بانکی در تضاد است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در پایان تیر ماه امسال میزان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی به 2 میلیون و 317 هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان بدهی دولت به بانک‌ها در 4 ماه امسال از رشدی 4.5% خبر می‌دهد. یکی از مشکلات شبکه بانکی ایران در تأمین منابع مالی مورد نیاز بخش تولید، بدهی‌های دولتی و غیر دولتی به بانک‌هاست که عملاً این مطالبات بانک‌های ایرانی را از ایفای نقش خود در اقتصاد باز داشته است.
گزارش آرش حسنی را می‌شنیدید. سازمان اورژانس ایران از مصدومیت 61 نفر بر اثر تصادف مینیبوس و اتوبوس در سمنان خبر داد. این حادثه صبح روز جمعه در 1 کیلومتری بعد از دهنمک در محور سمنان به گرمسار رخ داد. در 20 روز گذشته تصادفات اتوبوس در این استان 90 زخمی و 4 کشته بر جا گذاشته است. در این باره بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
برخورده یک دستگاه مینیبوس و اتوبوس در سمنان 61 مصدوم بر جا گذاشت. در 20 روز اخیر این 4مین حادثه تصادف اتوبوس مسافربری فقط در استان سمنان است. آمار تصادفات کشوری اما از رقمی بالاتر حکایت دارد. کمتر از یک هفته پیش سقوط یک دستگاه اتوبوس مسافربری به دره در جاجرود 11 کشته و 29 مجروح بر جا گذاشت. دهم شهریور ماه هم تصادف مرگبار اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی در محور داراب استان فارس 9 کشته و 34 زخمی به همراه داشت. این آمار تنها به تصادف در یک محور و یک روز تمام نمی شود. به گفته پلیس روزانه حدود 42 نفر در تصادفات جاده‌ای کشته می شوند. آمار وزارت بهداشت اما حاکی است که سالانه 15900 نفر در ایران جان خود را در جاده ها و خیابان ها از دست می دهند. تصادفات رانندگی در ایران دومین عامل مرگ و میر ایرانیان است. بنا به گفته سردار تقی مهری رئیس پلیس راهور، بر طبق آمارها در طول یک هفته تعداد تصادفات منجر به فوت در جاده‌های برون و درون شهری کشور اندازه یک هواپیمای مسافربری ایرباس با ظرفیت بیش از 300 نفر مسافر است. بنابر آمار پزشکی قانونی ایران، مقایسه آمار 4 ماه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از افزایش 9.5% شمار جانباختگان سوانه و تصادف‌های رانندگی حکایت دارد. آمار پلیس ایران نیز بیانگر آن است که بین سالهای 1384 تا 1393 در تصادفات جاده‌ای در ایران بیش از 219 هزار نفر جان باختند. بر اساس آمارهای رسمی ایران، این رقم بیشتر از کشته شدگان 8 سال جنگ ایران و عراق است. ایران یکی از نقاط حادثه خیز جهان از نظر رانندگی است، بر اساس گزارشی که پژوهشکده بیمه مرکزی ایران منتشر کرده است، در میان 190 کشور جهان، ایران پس از کشور سیرولئون بالاترین نرخ مرگ و میر را در جاده‌ها دارد. بنا به آنچه آمارها می‌گویند، نیمی از قربانیان تصادفات رانندگی در ایران در محل حادثه جان خود را از دست می‌دهند.
گزارش رویا ملکی را می‌شنیدید، اما نوبت رسیده به شنیدن چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان.
آقای خامنه‌ای، برای حفظ منافع ملی هم چی شده باید دین از سیاست جدا باشد. شما خودت اومد گفتی سیاسی نیستم و یک انقلابی هستم. آقای خامنه‌ای، میدانید در سوریه به دست اسد چه جنایتی رخ داده؟ حالا یه شهری که خودش بمباران کرده نابود کرده برای شما تصرف آن را تبریک میگوید، چون شما از سیاست بیخبری.
پیرمردی هستم 61 ساله مریض، نامه نوشتم به کمیته امداد، گفتن پذیرش نداریم. در صورتی میتوانیم شما را قبول کنیم که یک نفر کنار بره. 4 را پیش پای من باقی میماند: یا خودکشی، یا دزدی، یا خلاق، یا گدایی. از مسئولی میخواهم مرا و امثال مرا راهنمایی کنند.
آقای تیلرسون، فرمودن که هر کلامی که از دهن شما در میاد بیرون رو رصد میکنن و تأثیر گذار خواهد بود در سیاست‌های خارجی. آقای خامنه‌ای، یادتون میاد گفتید چاقوکش بی تجربه اونم تأثیر میذاره. آقای روحانی، شما که گفتید سیاست مدار بی تجربه هم تأثیر میذاره. حالا ببینید وقتی ایشون به شما برگرده و به جامعه جهانی بگه حکومت آقای خامنه ای نامشروعه، ببینید چه تأثیری خواهد داشت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در عراق اختلاف بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق بر سر برگزاری همه پرسی استقلال کردستان روز گذشته شدیدتر شد. حیدر العبادی نخست وزیر از پارلمان خواست استاندار کرکوک را که طرفدار برگزاری همه پرسی در این استان کرد نشین است برکنار کند. در واکنش مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق بار دیگر تاکید کرد که همه پرسی در موعد مقرر در مناطق کردنشین عراق برگزار می شود. همین سیدی تحلیلگر مسائل کردها در لندن در گفتگو با جمشید زند به این موضوع پرداخته.
به نظر من دولت عراق از همه ابزارهایی که داشته استفاده کرد، آخرینش از اول استاندار کرکوک بوده، اما تضمینی نیست که حتما به فرادون برگزار بشه. اگر فرض کنیم نیروهای خارجی، عوامل بین‌المللی بتونند نقش مؤثری ایفا کنند، همین دیروز نماینده آمریکا در ائتلاف ضد داعش از طرف جامعه بین‌المللی با آقای بارزانی دیدار داشتن و گویا پکیجی رو ارائه دادن به عنوان بدیل یا آلترناتیو رفراندوم که در ازای به تعویق انداختن یا لغو کردن رفراندوم گویا جامعه جهانی میتونه امتیازاتی بده. هنوز محتوای این پکیج معلوم نیست، ولی اگر بالفرض عاملی بتونه مؤثر باشه بر تغییر رفراندوم یا لغو رفراندوم به نظر من این عامل داخلی نخواهد بود. شاید بتونن نیروهای خارجی، نیروهای بین المللی، مؤتلفین کردها در جنگ با داعش پیشنهاداتی رو بدن، اونم البته شاید هست و تاکنون آقای بارزانی و کردها نشون دادن که نمیخوان تحت تاثیر این فشار رو باشن.
ولی اگر آقای بارزانی تاکید بکنه و اصرار بکنه به برگزاری همه پرسی، کشورهای همسایه سوریه، ترکیه و ایران به شدت مخالفت کردند. دولت مرکزی عراق به شدت مخالفت کرده. آیا آقای بارزانی گزینه دیگری هم داره؟
البته این تهدیدها، این مخالفت‌ها، حتی مذاکرات پنهانی در چند هفته و چند ماه گذشته مرتب در جریان بوده و ایشون مصر بوده برای اینکه رفراندوم رو برگزار کنن و حتی امروز ممکنه پارلمان کردستان مجدداً فعال بشه و این رفراندوم 25 سپتامبر رو حتی یه بعد قانونی مشروعیت پارلمانی هم بهش بدن. اما آلترناتیو آقای بارزانی یا کردها میتونه چیزی باشه بیشتر از خودمختاری کنونیشون، نه چیزی کمتر از خودمختاری یا همین شرایط فعلیشون. بهبود روابط اقتصادی با بغداد، دست باز داشتن در روابط بین المللی بیشتر، احیانا زمزمه‌هایی شنیده میشه که کردها هم در سازمان ملل بماند، فلسطینی ها که علارغم اینکه کشور مستقلی ندارن و نماینده در سازمان ملل دارن، شاید این هم یکی از محتوای این پکیج باشه. همه اینها گزینه هایی هستند که ممکنه در تحت فشار قرار دادن کردها برای دست برداشتن از رفراندوم مؤثر باشه. اما تا همین الان آقای بارزانی رفراندوم رو قانونی میدونه، میگه مربوط به خود کردها است و ما تصمیم میگیریم و ظاهرا خودشون رو برای همه این سختی ها آماده کردند.
آقای سیدی، اگر رفراندوم در موعد مقرر برگزار بشه و اکثریت هم رأی بدن به استقلال کردستان، چه سناریوهایی رو میشه محتمل دونست؟ آقای بارزانی فردای اعلام نتایج چه کار میتونه بکنه؟
اولین اقدام طبعا اعلان استقلال نخواهد بود. شما میدونید حتی برای جدا شدن مثلا بریتانیا از اتحادیه اروپا یک تایم 2-3 ساله در نظر گرفتن، یا خود اسکاتلند که چند سال پیش رفراندوم برگزار کرد، اگر بالفرض رأی می آورد قرار بود 2 سال مهلت داده بشه برای اینکه اسکاتلندی ها با بریتانیا بتونن مذاکره کنن، مکانیزم برای جدایی ایجاد کنن. این گفتگوها و مکانیزم شاید از یک سو بین کردها و بغداد یکم سخت‌تر باشه چون روابطشون روابط حسنه ای نیست، از دیگر سو زیاد هم پیچیده نخواهد بود. چرا؟ به صورت دفاکتو و عملی میشه گفت از 3 سال پیش کردها مستقلند، فقط اینه که یک بعد رسمی پیدا میکنه. به هر حال ما مطمئنیم که اگر رفراندوم برگزار شد و اگر هم رأی مثبت آورد، اولین اقدام اعلان استقلال نخواهد بود، اما این بار کردها با دست بازتر، با قدرت و پشتیبانی بیشتر و با داشتن مشروعیت رفراندوم وارد مذاکره با بغداد و با دیگران منطقه و جهانی میشن.
گفتگوی جمشید زند رو میشنید با همن سیدی، تحلیلگر مسائل کردها در لندن. اما روز جمعه دیروز در پی وقوع انفجار در متروی لندن دست کم 29 نفر مجروح شدند. گزارش ها حاکی است این حادثه در اثر انفجار یک بمب دستساز در یکی از واگن های قطار به وقوع پیوسته. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با شهران تبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، و ابتدا درباره دلیل این انفجار از او پرسیدم.
بمب در یک دونه کیف گذاشته شده بود و کسی که بمب رو گذاشت خودش در اونجا نموند، یعنی میخواست مطمئن بشه خودش صدمه نبینه و از قطار بیرون رفته بود، ولی خوشبختانه بمب به طور کامل منفجر نشد. برای همینی که تعداد تلفات خیلی محدوده و کسایی که زخمی شدن حالا میگن به 29 نفر رسیده تعدادشون، ولی خیلی هاشون هم شعله گرفته بوده بهشون، برای اینکه آتش گرفتش، منفجر به اون شکل نشد، به طوری که قطار اصلا صدمه بهش نخورد، ولی خیلی ها وحشت زده شدن، فرار کردن و زیر دست و پا بعضیا افتادن، از جمله یه خانمی که حامله بود زیر دست و پا افتادش. بنابراین بمب اگر به اون شدتی که اندازه بمب بود اگر منفجر میشد، تعداد بسیار زیادی کشته میشدن. پلیس گفته این بمب اندازه همون بمبی بوده که در بروکسل منفجر شده که منجر به کشته شدن بیش از 30 نفر شد و خب این شانس آوردن. و الان نیروی پلیس به شدت در حال گشتن دنبال کسایی هستش که مظنون ممکنه باشن. البته سرنخ‌های زیادی از این میتونن داشته باشن، برای اینکه چه در داخل قطار چه در داخل ایستگاه‌ها تلویزیون‌های مدار بسته هستش و فوری اینا رو نگاه میکنن ببینن در اون مدت کی بوده و همچنین اثر انگشت، دی ان ای، تمام اینا رو جمع‌آوری میکنن و دنبال این هستن که ببینن آیا میتونن کسایی رو دستگیر بکنن.
شهرام، از اون طرف آیا هیچ شخص یا گروهی مسئولیتش رو تا به حال بر عهده گرفته؟
تا اونجایی که ما خبر داریم نه، من نشنیدم که کسی به عهده گرفته باشه.
ترزا می نخست وزیر بریتانیا قرار هستش که در نشست فوق‌العاده کابینه شرکت کنه برای بررسی همین حادثه. فکر میکنی چه نتایجی از این نشست ممکنه که بیرون بیاد؟
مهمترین نتیجه‌ای که از این نشست بیرون میاد اینه که یک استراتژی تعیین بکنن که ببینن جلوی این رو بگیرن، برای اینکه نگرانی که وجود داره این هستش که این یک حمله تنها نباشه، بلکه مشابه این حملات دیگه در خش ریخته شده باشه. در این سال این همین حمله تروریستی به لندن هستش و پلیس در همین سال تا آخر ماه جون 379 نفر رو به جرائم تروریستی بازداشت کرده. البته تعداد زیادی بیشتری، حدود 600 نفر نگه داشتشان گشتن، ولی 379 نفر رو بازداشت کردن که از این عده در آخر ماه مارس 47 نفر آزاد شدن. بنابراین خیلی سرنخ زیاده و الان دارن دنبال این میگردن که این سرنخ ها رو دنبال کنن و از اینکه اینا کار بیشتری بخوان بکنن جلوگیری بشه. یه مسئله دیگه هم که تصمیم گرفته شد در این جلسه کبرا، جلسه اضطراری که خانم می در اون شرکت داشت، این بود که میزان خطر رو به بالاترین حد نرسونن، برای اینکه بالاترین حد خطر خیلی وحشت ایجاد میکنه، چون به این معنی هستش که حمله هر لحظه ممکنه انجام بگیره. در حال حاضر خطری که هستش به اصطلاح بالاترین دومینه و به این معنیه که خیلی محتمل حمله، ولی هر لحظه نیستش. این هنوز به اون جایی که مثلا کریتیکال باشه یا هر لحظه ممکنه انجام بگیره نرسوندن. حالا باید ببینیم که پلیس چه اقداماتی میکنه و چه کسایی رو دستگیر میکنه، چه سرنخ‌هایی پیدا میکنه و اون خیلی تعیین کننده است که بتونه جلوی ادامه این کار شاید گرفته بشه. ولی خانم می همچنین به مردم گفته که تعداد پلیس‌های ضد ترور در خیابون‌ها، در متروها خیلی اضافه خواهد شد و شما نگران نشید، نترسید از این موضوع. یکی از مسائل مهم این هستش که نذارن مردم وحشت کنن. خیلی
توضیحات شهران طبری رو می‌شنیدید، تحلیلگر سیاسی در لندن. در آمریکا سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری در مورد منع ورود شهروندان برخی کشورها برای جلوگیری از رخنه احتمالی تروریست‌ها بار دیگر بحث انگیز شده. در این زمینه بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
بحث‌های مربوط به مهاجرت و مهاجران در آمریکا تاریخچه‌ای طولانی دارد و به سیاست‌های دولت کنونی این کشور هم محدود نمی‌شود. ولی آنچه این موضوع را بار دیگر از جمله بحث‌های مهم روز درآورده، سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری در اظهار نظر پیرامون رویداد انفجار روز جمعه لندن است که طی آن او بار دیگر خواستار گسترش سیاست ممنوعیت ورود شهروندان برخی کشورها شد تا از این طریق از ورود تروریست‌ها جلوگیری شود. آقای ترامپ گفت ممنوعیت ورود به آمریکا باید گسترده‌تر، سخت‌تر و مشخص‌تر باشد. این سخن رئیس جمهوری ایالات متحده بیدرنگ مورد استناد و توجه رسانه‌های این کشور قرار گرفت و از جمله شبکه خبری CNN که از منتقدان سیاست‌های دولت ترامپ بوده است، اظهار نظر کرد که گفته رئیس جمهوری یادآور سخنان مشابهی است که او در ماه ژوئن گذشته، کمتر از 4 ماه پیش، در پی حمله تروریستی در نزدیکی پارلمان بریتانیا بیان کرد. هومن فخیمی، حقوقدان و وکیل دادگستری در اورنج کاونتی کالیفرنیا، هم تجدید بحث‌های مربوط به منع ورود به آمریکا را برخواسته از پیام توییتری رئیس جمهوری آمریکا می‌داند، ولی تأکید می‌کند که در حال حاضر هیچ گونه نگرانی برای یک شهروندان متقاضی ورود به آمریکا وجود ندارد.
این اتفاقی که امروز در انگلستان افتاد و توییتی که آقای ترامپ زده در موردش، خب خیلی‌ها رو به هر صورتی هستش برافراشته کرده، واسه اینکه در اونجا از کلمه بند، کلمه جلوگیری دوباره استفاده کرده و گفته که اون دستور عمل منو باید حتی وسعت بیشتری بهش بدیم، بسیط‌ترش بکنیم. و سوالی که خیلی ها پیش میارن اینه که منظور چیه؟ منظور اینه که کشورهای دیگه هم باید بهش اضافه بشن، چون جور دیگه ای نمیشه اونو وسعتش داد. ولی به نظر من هیچ دلیل نگرانی برای هموطنان وجود نداره.
آقای ترامپ در پیام توییتری دیگری اضافه کرده که در 9 ماه گذشته در مبارزه علیه گروه حکومت اسلامی، دولت او موفق‌تر از دولت 8 ساله باراک اوباما بوده است و ولی در هر حال سخنان روز جمعه او به گفته برخی از تحلیلگران پیام تازه‌ای در بر نداشت و تغییری در قوانین جاری نمی‌دهد. آقای فخیمی، وکیل دادگستری مقیم اورنج کانتی کالیفرنیا، هم میگوید که در حال حاضر قانون روند پیشین خود را طی می‌کند.
فعلا همه چیز به همون روال عادیش داره پیش میره. بعد از اون تصمیمی که سوپریم کورت، شورای عالی قضایی آمریکا گرفت، که تصمیم گرفتن که تیکه‌هایی از این دستورعمل دوم آقای ترامپ قابل اجراست و بنابراین میشه به صورت قانونی اجراشون کرد. یک تغییرات کوچیکی درش به وجود آوردن، سوپریم کورت درش تغییرات کوچیکی درش به وجود آورد، اون این بودش که اشخاصی که به هر صورتی رابطه‌ای با آمریکا دارن، مثل اینکه اینجا محصل هستن، رفت و آمد قبلا کردن یا کار دارن، اونا رو بعد واسهشون ارفاقهای قائل بشه. بعد دادگاه ناینت سرکت، دادگاه تجدید نظر شماره 9 که ایالت کالیفرنیا هم در بر میگیره، اونا اومدن بهش اضافه کردن در ضمن افرادی از خانواده مثل پدر بزرگ و مادر بزرگ، اونا هم باید در ضمن یک ارفاقای بهشون واسهشون در نظر گرفته شه که به طور کلی از سفر به آمریکا نتونن جلوگیری بکنن از همچون افرادی.
دیوان عالی ایالات متحده تصمیم نهایی در مورد فرمان رئیس جمهوری مبنی بر محدودیت صدور روادید برای شهروندان 5 کشور مسلمان از جمله ایران را روز 5 اکتبر 13 مهر ماه آینده اعلام خواهد کرد. ولی بحث ها به همین جا ختم نمی شود. در آمریکا به گفته مقام های دولتی حدود 11 تا 12 میلیون مهاجر غیرقانونی زندگی می کنند که برخی از آنها دارای فرزندانی هستند که در آمریکا زاده شده اند و شهروند این کشور به شمار می آیند. علاوه بر این، قوانین موجود نواقصی دارند که اجرای فرمان رئیس جمهوری آمریکا را دشوار می سازد. در این زمینه روزنامه واشنگتن اگزامینر در شماره آدینه خود گفته است که راه‌های گریز قانونی فرصت داده تا 40,000 دانشجوی مهاجر وارد آمریکا بشوند. این روزنامه اضافه کرده که بر اساس قانون موجود، هزاران تن با استفاده از ویزای ویژه تحصیلی و با تکیه بر پذیرش از بدترین دانشگاه‌های آمریکا وارد این کشور می‌شوند. با این حال رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه تاکید کرد که پذیرش مهاجران باید بر شایستگی و مهارت متکی باشد، نه بر اساس روابط خانوادگی و مواردی از این قبیل.
روسیه، ترکیه و ایران طی 6 دور مذاکرات صلح سوریه در آستان پایتخت قزاقستان توافق مناطق کاهش تنش را نهایی کردند. قرار است کمیته 3 متشکل از نمایندگان مسکو، آنکارا و تهران بر تأمین امنیت این مناطق نظارت کنند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
6 دور مذاکرات صلح سوریه در آستانه که به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران برگزار می شود، با صدور بیانیه و هماهنگی تمام اسناد مربوط به ایجاد 4 منطقه کاهش تنش در سوریه، ابتکاری که برای نخستین بار در اردیبهشت ماه گذشته مطرح شده بود، پایان یافت. هیئت‌های روسیه، ترکیه و ایران در حضور نمایندگان دولت سوریه و برخی گروه‌های مخالف از توافق اعزام ناظران این 3 کشور به ادلب در شمال سوریه خبر دادند و از عملکرد 3 منطقه کاهش تنش که پیشتر در شمال حمص، قوطه شرقی و جنوب سوریه ایجاد شده بود ابراز رضایت کردند. الکساندر لاورینتیف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه و سرپرست هیئت این کشور در مذاکرات آستانه، ایجاد مناطق امن در سوریه را اقدامی موقت به منظور تحکیم آتش بس خواند و در پاسخ به این سوال که آیا مذاکره کنندگان انتظار دارند شورای امنیت سازمان ملل از توافق‌های آستانه حمایت کند، گفت:
Все будет зависеть от желания международного сообщества поддержать те усилия, те начинания, которые
این مسئله به حمایت جامعه بین‌الملل از تلاش‌های 3 کشور مبتکر آن روسیه، ترکیه و ایران بستگی دارد. فعلا برخی کشورها مایل نیستند ایران را به عنوان بخشی از این روند بپذیرند، اما باید قبول کنند که ایران مستحق است در روند حل سیاسی این بحران و همچنین طرح‌های اقتصادی به منظور بازسازی زیرساخت تخریب شده سوریه مشارکت کنند.
وزارت خارجه روسیه جمعه در بیانیه اعلام کرد. سرگی لاوروف و رکس تیلرسون، وزیران خارجه روسیه و آمریکا، طی تماس تلفنی بر همکاری در سوریه به منظور تضمین عملکرد کارآمد مناطق کاهش تنش تأکید کردند. لاورینتیف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، نیز در این رابطه گفت: روسیه، آمریکا و اردن در چارچوب سه جانبه درباره منطقه کاهش تنش در جنوب سوریه تصمیم خواهند گرفت. از سوی دیگر روزنامه اسرائیلی هارتس نوشت پوتین و ترامپ به اسرائیل پشت کردند. بر پایه این گزارش تل‌آویو از روسیه و آمریکا خواست عدم حضور ایران در جنوب سوریه را تضمین کنند و تقاضا کرد منطقه 60 الی 80 کیلومتری حائل از مرز بلندی های جولان به سمت جنوب غرب سوریه تشکیل شود. اما ظاهراً روسیه تنها موافقت کرد. نیروهای ایرانی کمتر از 5 کیلومتری مرز منطقه ام در جنوب سوریه به مرز اسرائیل نزدیک نشوند. میخائیل موشکین، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید معادلات منطقه‌ای وارد مرحله جدیدی میشود.
ایران намерен пробить себе коридор к Средиземному морю, расширить зону своего влияния.
روشن است که ایران میخواهد به مدیترانه برسد و نفوذ خود را در خاورمیانه افزایش دهد. نه تنها اسرائیل، بلکه تمام کشورهای منطقه از این تحول ناخشنودند. اما این یک واقعیت است. ایران مدعی است پس از چند سال جنگیدن در سوریه باید به سهم خود برسد و نمیتوان انتظار داشت مسکو یا کسی دیگر مانع تحقق خواسته های تهران شود.
ششمین دور مذاکرات آستانه در حال برگزار شد که بشار اسد طی‌نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از مشارکت ایران در پیروزی علیه کسانی که به گفته وی تروریست های تکفیری هستند قدردانی کرد. و علی سعیدی، نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران، خاطر نشان کرد حفظ بشار اسد در قدرت از خطوط قرمز جمهوری اسلامی است. بشار اسد این هفته با سرگی شایگو، وزیر دفاع روسیه، نیز در دمشق بر ادامه همکاری های فنی نظامی دو کشور تأکید کرد. از سوی دیگر محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، چهارشنبه طی سفر به سوچی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، و سرگی لاوروف، وزیر خارجه این کشور، در مورد سوریه گفتگو کرد. به تازگی حزب الله لبنان پیروزی اسد را قطعی دانست و روسیه با اشاره به احیای کنترل ارتش سوریه بر 85% از قلمرو این کشور اعلام کرد به پایان قریب الوقوع جنگ و بقای بشار اسد در قدرت خوشبین است. موسکو اعلام کرد که انتظار دارد دور بعدی مذاکرات آستانه اواخر اکتبر اوایل آبان ماه برگزار شود و کشورهای بیشتر از جمله چین، امارات متحده عربی، مصر و لبنان به عنوان ناظر به این مذاکرات بپیوندند. آن رئیسکه، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته ششم خود را روز جمعه با 4 مسابقه پیگیری کرد و استقلال باز هم شکست خورد و به رده 14 رفت. در شهر جم در استان بوشهر تیم پارس جنوبی با 2 استقلال را شکست داد و به صدر جدول آمد. تیم بوشهری 1 در نیمه اول و 1 در دقیقه پایانی نیمه دوم وارد دروازه استقلال کرد تا آبی پوشان تهرانی در 6 مسابقه صاحب 4 باخت شوند. در دیگر بازی‌های روز جمعه در اصفهان زوباهن با 6 استقلال خوزستان را بدرقه کرد و در تبریز تراکتورسازی از شکست گریخت و با تیم سیاه جامگان مشهد 1-1 مساوی کرد. پدیده مشهد هم در خانه سایپا تیم علی دایی را 3-0 شکست داد. علی دایی بعد از مسابقه گفت:
فکر نکنم 3-4 توپ اومد رو دروازه ما، رو تا توپ ما. هر توپی اومد برسد به اشتباهاتی که داشتیم تبدیل به گل شد.
و البته محمد رضا مهاجری، سرمربی پدیده، به گفته خودش یه مقدار هم خوششانس بود.
امروز روز خوب ما باز کردن دروازه سایپا، یه مقدار خوششانسی، از هر نواد گذشت.
در جدول رده‌بندی در حال حاضر پارس جنوبی با 16 امتیاز اول است، پرسپولیس با 1 بازی کمتر و 13 امتیاز دوم و پدیده مشهد با 11 امتیاز سوم. فولاد خوزستان، سایپا و زوباهن 4-6، استقلال 14. پرسپولیس اگر روز یکشنبه پیکان را ببرد صدر جدول را پس خواهد گرفت. در مسابقات والیبال جام قهرمانان بزرگ تیم ملی والیبال ایران که نخستین شکست را در برابر برزیل قهرمان المپیک تجربه کرده است، امروز شنبه در برابر ژاپن میزبان رقابت‌ها قرار می‌گیرد. ایران قبلا دو پیروزی مقابل ایتالیا و آمریکا داشته و ژاپن بدون برد است. اما پیمان اکبری مربی تیم والیبال ایران در گفتگوی تلفنی با شبکه 3 میگوید بازی با ژاپن بازی سختی خواهد بود.
ژاپن هم خب تا الان بردی رو کسب نکرده، ولی امشب یه بازی خیلی خوب جلوی ایتالیا کرد که تونست یه ست از تیم قدرتمند ایتالیا بگیره. بازی ساده نیست، قطعا ما فردا بازی سختی مقابل ژاپن خواهیم داشت. باید خیلی حواسمون باشه که به هر حال غافلگیر نشیم، چون که این بازی فردا به نظر من از همه بازی‌ها مهم‌تره.
تیم والیبال ژاپن ته جدول شش تیمی رقابت‌های جام قهرمانان قرار دارد. صدر جدول در اختیار آمریکا و برزیل است و ایتالیا در مکان سوم ایستاده. ایران چهارم است و فرانسه و ژاپن پنجم و ششم. مسابقه ایران و ژاپن امروز شنبه ساعت 14:45 به وقت ایران در اوزاکای ژاپن آغاز خواهد شد. و تیم فوتبال دانش آموزان ایران در مسابقات دانش آموزان آسیا که در شیراز با شرکت 9 تیم آسیایی جریان داشت، در فینال دانش آموزان اندونزی را 3-0 شکست داد و قهرمان دانش آموزان آسیا شد. تیم‌های دانش آموزان کره جنوبی و مالزی سوم و چهارم شدند.
خب نوبت میرسه به آخرین بخش این مجله نیمه شب. صدای فردا از آزاده توکلی. پیش از من نوشین سیدحسینی از شما خداحافظی می‌کنم.
صدای فردا.
پرمیدنده‌ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران.
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کرده، اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
سلام می‌کنم به تک تک شما مخاطبان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. مانند همیشه مروری بر پربیننده‌ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت و شبکه‌های اجتماعی خواهیم داشت و نظرات و پیام‌های شما را هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. اگر نظر و پیشنهادی درباره برنامه‌های ما، خبرها و گزارش‌های مختلف دارید، با ما تماس بگیرید. راه های تماس با ما ایمیل صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای فردا.
در این قسمت از برنامه به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما مخاطبان گرامی گوش خواهیم کرد که اشاره به مشکلات زندگی و معیشتی در ایران داشتید.
توقع من از سیاستگزاران حکومت اسلامی اینه که اگر واقعا به سیاست خارجی ایمان دارید، بیایید مثل اکثریت مردم ایران با حقوق حد اکثر 2,000,000 تومانی و یه زندگی و امکانات در جسه زندگی کنید. در غیر این صورت این سیاست در واقع سوء استفاده از امکانات کشور و فقیر نگه داشتن مردم ایرانه.
آقای اون سردمداران رژیم جمهوری اسلامی ایران، آقای خامنه ای، من در سال آقا نمیتونم یک کیلوگرم برای خانوادم تهیه کنم، خدا گواهه.
پیرمردی هستم 61 ساله، مریض. نامه نوشتم به کمیته امداد، گفتن پذیرش نداریم. در صورتی میتوانیم شما را قبول کنیم که یک نفر کنار بره. 4 را پیش پای من باقی میماند: یا خودکشی، یا دزدی، یا خلاق، یا گدایی. از مسئولی میخواهم مرا و امثال مرا راهنمایی کنند.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram.
@fardagram.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
رادیو فردا مانند هر هفته گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر رو پوشش میده و با کارشناسان و فعالان در این حوزه گفتگو میکنه. یکی از این خبرها مربوط به درخواست عفو بین‌الملل برای آزادی فوری عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و وکیل دادگستری بود. در بیانیه‌ای به مناسبت ششمین سالگرد بازداشت آقای سلطانی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل تصریح کرده که حبس طولانی مدت این وکیل دادگستری بی‌عدالتی عظیم و گواه بر سرکوب شدید کسانی است که شجاعانه برای حمایت از حقوق بشر و ارتقای آن فعالیت می‌کنند. یکی دیگر از خبرها مربوط به درخواست آزادی همه معلمان در ایران در آستانه سال تحصیلی جدید است. کانون صنفی معلمان استان تهران با اعتراض به بازداشت محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی این کانون، خواستار آزادی بی‌قید و شرط همه معلمان در بند تبعیدی و تحت حکم شده. این کانون خواستار آزادی محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی و محسن عمرانی و لغو حکم تبعید علی اکبر باغانی شده است. گزارشی هم از همکارمان شهرام میریان در آلمان درباره گرد همایی شهر نورنبرگ و نامگذاری نمادین یک پارک به نام عبدالفتاح سلطانی در رادیو فردا پخش شده و شما میتونید به این گزارش در سایت رادیو فردا هم مراجعه کنید و بشنوید و بخوانید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
گزارش از وقوع انفجار در یکی از ایستگاه‌های متروی لندن در روز جمعه یکی از خبرهای پربینندگی سایت ما بود. این اتفاق در ایستگاه متروی در غرب لندن روی داده و بر پایه گزارش‌ها چندین مسافر بر اثر این انفجار دچار سوختگی شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک شاهد عینی این سوختگی‌ها را شدید توصیف کرد.
و برد تیم فوتبال پرسپولیس ایران در بازی با تیم الاهلی عربستان که موجب شد به مرحله نیمه نهایی مسابقات جام باشگاه‌های آسیا راه پیدا کنند از پربیننده ترین خبرها در شبکه‌های اجتماعی ما از جمله فیسبوک و توییتر بودند. و طرح شاهرخ حیدری با عنوان ورود برای زنان ایرانی ممنوع در اینستاگرام رادیو فردا یکی از پربازخوردترین طرح‌ها بود. و همینطور گفتگوی همکارم فرهنگ قویمی با کامران دادخواه اقتصاددان درباره زندگی و جایگاه علمی پروفسور لطفی زاده پدر منطق فازی هم یکی از پرشنونده ترین ها در وبسایت ما بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda
15 سپتامبر در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی دموکراسی است. در همین رابطه همکارمون الهه روانشاد گزارش ویژه‌ای در این مورد تهیه کرده که در رادیو پخش شده و در سایت هم با تیتر دموکراسی از ایده تا واقعیت منتشر شده. همکارمون الهه روانشاد در این رابطه دیدگاه یک استاد فلسفه، یک استاد علوم سیاسی، دو حقوقدان فعال حقوق بشر، یک اقتصاددان و یک دین پژوه رو در مورد پیوند دموکراسی با اقتصاد، سیاست، حقوق بشر و قوانین پرسیده. در مورد خبرها و گزارش‌های علمی هم شما رو به گزارش ویدئویی و همینطور مطلبی در مورد آیفون جدید در 10 سالگرد ورود آیفون به بازار
جلب میکنیم. یکی از خبرهای پربیننده در سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی مربوط به واکنش وزیر ارتباطات به خبر تنبیه کارمند معترض اداره مخابرات بود. روز چهارشنبه 22 شهریور پس از آنکه در شبکه‌های اجتماعی عکسی از برزمین نشاندن یک کارمند معترض در اداره مخابرات آذربایجان غربی منتشر شد، وزیر ارتباطات ایران به این خبر واکنش نشان داده و از این اقدام انتقاد کرد. در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی عکسی منتشر شد با این زیرنویس که اداره مخابرات آذربایجان غربی میز و صندلی 15 تن از کارکنان بالای 15 سال سابقه که از امضای قرارداد غیرقانونی امتناع کرده بودند را برداشت بدون اینکه بتواند آنان را اخراج کند.
اینجا جا داره از تک تک شما عزیزانی که برای ما عکس و فیلم میفرستید تشکر کنم. این عکس ها و ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی ما و همینطور وبسایت در اختیار شماست. و اگر شما هم مایل هستید با ما از طریق تلگرام در تماس باشید، آدرس کانال تلگرام ما هست t.me/radiofarda و از طریق شناسه @فرداگرام میتونید مطالب، تصاویر و عکس‌های خودتون رو برای ما بفرستید. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.